بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه قبیله تزویر، آرزو داریم هر جا هستید سالم و سرحال باشید. ظاهرا در برنامه گذشته قبیله تزویر اعلام شده بود که این برنامه آخرین برنامه هست و مجموعه تمام خواهد شد، اما احساس کردیم دو سه برنامه دیگه اگر این بحث ادامه پیدا بکنه بهتر خواهد بود. در خدمت یکی از کسانی هستیم که ایشون هم سالیان سال بهایی بودن و بعدها شیعه شدن، همونطوری که در مسابقه با سرکار خانم رعوفی داشتیم، با ایشون هم این مسابقه خواهیم داشت. شرحی از ماوقع رو از زبان ایشون خواهیم شنید، هم از گذشته، هم از حال و هم از اون افکار و روحیاتی که داشتن و منجر شده به اینکه شیعه بشن. انشالله که بتونیم بحث مفیدی تقدیم بکنیم و گفتگوی ما مرضی رضای خدای تبارک و تعالی باشه. خب جناب آقای قادری، یکی از کسانی که در خدمتشون هستیم، هم تشکر داریم از همکارانمون در صدا و سیمای مرکز ارومیه و هم تشکر میکنیم از جناب آقای قادری که زحمت کشیدن و تشریف آوردن. جناب آقای قادری سلام، وقت شما بخیر، خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و اون کسایی که درد دین دارن. بسم الله العالم به حقایق اموره و الکاشف لدقایق رموزه و لهادی الی سبیله و صلی الله علی خیر خلق محمد و آله.
اللهم صل علی
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من اکثر الاستغفار جعل الله من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا. بنده ابتداعا تشکر میکنم از رادیو معارف به خاطر پخشی همچین برنامه هایی و ضبطی همچین برنامه هایی که به اصطلاح سبب میشه اونایی که تو لجه زلالت موندن به خودشون بیان با واقعیت های فرقه زاله و مزله بهایت آشنا بشن، تا دیر نشده به اصطلاح خودشون رو تطبیق بدن با موازین شرع انور.
بسیار خوب آقای قادری، بیشتر خودتون معرفی میکنید.
بله بله، بنده عطا الله قادری مهرآباد، فرزند قربان علی، متولد روستای مهرآباد از توابع بخش عجبشیر شهرستان مراغه هستم و در سال 1331 متولد شدم. روستای زادگاه ما کنار دریاچه ارومیه واقع شده. میشه گفت که اگر نگیم بهترین مسلمونا و شیعه های دنیا در اونجا دارن زندگی میکنن، میخوام بگم که یکی از بهترین مسلمونا و شیعه های دنیا در روستاهای ما زندگی میکنن. بسیار عامل به احکام، متدین، خدا ترس و خانمهاشون بسیار محجبه و همه افراد سعی میکنن که تمام اون نکات ریز شرع رو در همه شونات زندگیشون به کار بگیرن. ولی در گذشته به جهت اینکه روستای ما فاقد به اصطلاح امکانات اقتصادی بوده در زمان حاکمیت رضاخان و محمد رضا، شاید هم به عمد یه همچین مسائلی رو پیش می آوردن، روستای ما دچار یه فقر بسیار شدیدی شده بود. این بود که بسیاری از مردان و زنان مؤمن و مؤمنه تو همون سالها از دنیا رفتن بر اثر گرسنگی و قحطی. بهائیت با استفاده از ابزار آلات خاص خودش و به تبع خلق و خوی فراماسونری که داشته توسط مرحوم فضل الله مهتدی، معروف به صبحی رحمت الله علیه، که ایشون از مبلغین مبرز جامعه بهائیت اون روز محسوب می شده، میان تو روستای ما و با وعد و وعیدهای مادی شروع می کنن به تبلیغ افکار بهائیت.
حالا قبل از اینکه به اون بحث برسیم، انشاءالله خدمتون خواهیم بود، در مورد خودتون بیشتر بگید، در مورد خانواده خودتون، پدر مادرتون، و اینکه آیا از اول بهایی زاده بودن یا اینکه بعدها بهایی شدن.
جد علای بنده مؤمن بوده، معبا بوده، ایشون به کسوت روحانیت بوده و پدر بزرگم یکی از محبان اهل بیت بوده که مداح و ذاکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت بوده، به قول ما آذربایجانی ها پا منبر بوده. قبل از آنی که آقایون علما تشریف ببرن منبر، افراد مؤمن سعی می‌کردم مردم رو گرم بکنم با ذکر صلوات ادعیه مخصوص و احتمالاً ذکر مصاحب اهل بیت تا مجلس گرمتر بشه و آقا تشریف بیاره. ولی بر اساس اینکه دارای بچهای خیلی زیادی بوده نتونسته اونطوری که باید و شاید از پس به اصطلاح مسائل معیشتی اینا بر بیاد، عرض کردم در اول عرایزم با توجه به اصطلاح وضعیت خوب اقتصادی و اون موقع جامعه بهائیت در دام عنکبوت‌های اینا گرفتار شده و مادرم کسی بوده که با 3 تا بچه قبل از آقا به اصطلاح تشریف می برده در منبر اصطلاح یک روستای همجوار، ایشون با اسب می رفته، مادر من با پیاده با 3 تا بچه زودتر از ایشون می رفته که جاب تو اون مسجد هم برای خودش بگیره و اجر معنوی بیشتری ببره. منتها بر اساس این که بچه هاش از گرسنگی داشته می مرده، حالا بهائیت به اینا هر روز 4 تا 5 تا نون سنگک می داده، اینا مجبور به قبول بهائیت شدن. حالا به امید اینکه انشاءالله سال دیگه وضعیتمون بهتر میشه، توبه میکنیم، برمیگردیم و همون به اصطلاح مسائل گذشته خودمون رو ادامه میدیم. روستای ما حدوداً 28 خانواده به همین شکل گرفتار دام عنکبوت‌های همین عوامل بهائیت شدن.
یعنی کل روستا اینجا؟
بله، کل روستا 28 خانواده بسیار عامل به احکام متدین و قاهن افرادی که دخیل در تزیه گردانی روستا بودند حتی. به طوری که یک سال از میخوام تزیه روستا جا میمونه، یعنی کسی نبوده که اون تزیه حضرت سید و شهدا روحی لاول پدارو برای مردم به اصطلاح بازگو بکنه اون مسائب رو.
یعنی بعد از این که کلان به آشان دیگه همه اینا تعطیل میشه دیگه تعطیل.
بله، همه اینا تعطیل شده.
بله. خب یکی از علتهای اصلی این جذب و تبلیغات همین فقر بوده. فقر بله. محیط و مثلا از طریق عامل اقتصادی اومدن وارد شدن و جذب کردن. درست.
یک مقدار فقر بوده، یک مقدار دیگه‌اش هم برمیگرده به عدم احساس مسئولیت شرعی در قبال همه مسلمان ها. چون ما تنها مسئول خانواده خودمون نیستیم. برای دیگران هم فکر بکنیم، باید در اندیشه و تفکر دیگران هم باشیم که وضعیت اقتصادی اونا رو هم در نظر بگیریم، وضعیت تربیتی اونا رو هم در نظر بگیریم. بر اساس همین است که می‌فرمایند اساس و دوام و قوام و جوهره وجودی هر حکومت منوط به اجرای اصل اصیل و رکن رکین امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. شاید میخوام یه اینجوری بگم گفته باشم که عدم احساس مسئولیت شرعی در قبال این افراد باعث شده که اگر خمس و زکات و سایر وجوهات شرعی اون موقع خوب داده میشد، شاید یه همچین مشکلی گریبانگیر این افرادی که به اصطلاح در دام اینا افتادن نمیشد.
نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید، یعنی حقوق مادی که شهر مشخص کرد اگر پرداخت بکنن واقعا بسیاری از مشکلات جلوگیری میشه. همونطور که فهمیدید تو روستای شما مهم مشکل فقر، واقعا اگر دیگران مخصوصا سرزمین آذربایجان کمیشه از لحاظ کشاورزی پر رونق بوده و محصولات اگر همون هم زکاتش خمسش پرداخت میشه شاید کار به اینجا نمیرسید. خب بعد از اینکه این تبلیغ شروع شد، اون مبلغین بهایی یعنی اون زمان که اومدن و وارد روستای شما شدن به عنوان تبلیغ و از طریق مثلا دادن تغذیه بشه در این قبیل، موندن این مبلغ ها همچنان یا اینکه افراد رو بهایی کردن و رفتن؟ یعنی مبلغ ثابت داشتید شما از همون زمان به دمون تاریخ قبلیش؟
اساس تبلیغات جامعه بهائیت بر این منوال هست که به قول زعم خودشون تخمی را می پراکنند بعد میرن سایرین خودشون اون تخم رو به اسلامی پرورانند. بر اساس همین شیبه اون فضل الله مهتدی معروف به صبحی که از مبلغین مبرز جامعه بهائیت اون روز بوده که الحمدلله بعدها برگشتند و کتاب‌های خوبی هم در این رابطه نوشتند و بسیاری از این رهگم کرده ها رو با آغوش اسلام عزیز بازگردوندن، ولی ایشون که چند سفر اومدن با استناد به آیات و تطبیق تاریخی آیات با مصادیق به اصطلاح به وجود آورنده بهائیت و به اصطلاح گفتن احادیث، شرح غلط و برداشت غلط از احادیث و تطبیق تاریخی و از همه بدتر تفسیر به رأی آیات قرآنی که بدترین نوع تفسیر هست از قرآن، که هرکس برداشت شخصی خودشو بدون در نظر گرفتن شأن نزول آیات یا به اصطلاح به تطبیق با حدیث، اینا تطبیق دادن با بسیاری از این احادیث و آیات رو، و بعضی از این افراد رو که کول سوادی هم داشتن تونستن که به اصطلاح از دین آبا و اجدادی خودشون برگردونن.
بسیار صحبت‌های شما گاهی بسیار پرمحتوا میشه. من خیلی سوال به ذهنم میاد، حالا به مرور انشاءالله میپرسم. یکی در مورد این که خود ظاهرن اون فضل الله مهتدی اومده بود درست های شما برای تبلیغ. خب ایشون بعد از اینکه برمیگردن و بالاخره دوباره شیعه میشن و در رد بهایت هم کتاب مینویسن، بعد از اون هم سراغ روستای شما اومدن یا نیومدن؟
آقایان و علما ایشون رو متعاب کردن که به جهت اینکه باعث زلالت عده‌ای از مؤمنین رو به وجود آورده بود، شرعاً بایستی برگرده بره تو همون روستاها و تو همون به اصطلاح مکانهایی که رفته و باعث زلالت اونا شده سبب بشه که اینا برگردن. و ایشون هم بنده خدا اومدن و زحمات بسیاری رو متحمل شدن، الا قلیلی ما بقیه افراد موندن. علتش اینه که اینا تعلیم و تربیتشون اشتراکی هست. خب طبیعیه که انسان تو 3-4 سالی که تو یک مکانی تحت تأثیر یه جب و تعلیم و تربیت خاصی واقع میشه، براش مشکل بریدن از اون. علل خصوص اینا یه شیوه خاصی در جذب افراد غیر واجب و تعلیم حتی زیر 4 سال جهت القاء باورهای غلط به عنوان باورهای دینی دارن. طبیعتاً خوب بچه ها زودتر تحت تأثیر واقع شدن، خوب دیگه نه به اون شکل اقبال ام نکردن، یعنی خیلی قلیل بود کسانی که برگردن. به قول خودشون هم دین رو داشتن، هم دنیا و هم آخرت رو یک جا اینا بهشون داده.
یعنی همونی که اومده بود به اینا گفته بود دهایی بشید، اومده بود دهایی نشید دیگه حرفشو بشید،
حرفشو گوش نکردن. علتشون هم همون حاکمیت فقر بود و به اصطلاح این طرف هم با شگردهای خاص خودشون باعث جذب شده بودن.
یعنی هنوز کسانی دیگری تبلیغ میکردن از بهایت؟
اولا تبلیغ میکردن، در ثانی فورا به اینا یک کار به اصطلاح خاصی ارجاع دادن. یادم هست در گذشته بابام صحبت میکرد که یه آقایی بود در تونل کندوان رو میخواستن درست بکنن، اعلام کرده بودن که تو هر روستایی به اصطلاح بهایانی هستن که دستشون به دهنشون نمیرسه و به اصطلاح تحت فشار گرسنگی و قحطی و اینا هستن، اینا بیان برن اونجا کار کنن و خوب و مکفی هم بهشون میدادن. طبیعتا مسلمان هم انگیزه های لازمه رو جهت بهایی شدن درشون، خب حالا اون مسلمان هایی که زیاد عامل به احکام نبودن درشون به وجود میومد. مثلا مایی که تا اون موقع هیچ باغی باغاتی نداشتیم، بعد اینکه بابامون رفت اونجا کار کرد، وقتی اومدن باغ داشتیم، بادامزار داشتیم، یا مثلا وضعیت زندگیمون خیلی بهتر شد. طبیعیه که در همین راستاست که میفرماید حضرت معصوم اللهم اخرجنی حب دنیا من قلبی. واقعا حب نفس و حب دنیا تو قلب هرکس ریشه کرد، لونه کرد، که برای معنویت یه مقدار جا تنگ میشه.
یعنی دو تا عامل دست به دست هم داد، یکی فقر و اینکه یک عده دنبال تامین دنیای خودشون شدن، و اینکه از اون طرف هم اونها بالاخره پولدار بودن با تبلیغات اقتصادی و کار و نمیدونم مایحتاج عمومی و رزق و روزی که میفرستوندن به دیگران، از این طریق دیگران رو جذب میکردن به جامعه بهایت. که
بهایت با استفاده از تجارب سایر مذاهب به این کار دست میزد. شما یادتون باشه حتما تو تاریخ میخونی که میسیونرهای مذهبی مسیحیت هم در لفافه پزشک، در لفافه افراد خیر، در لفافه سایر افرادی که علی ظاهر چراغ به دست جهت رونق زندگی مسلمان ها اومده بودن، در زمان دوره به خصوص صفویه چه مشکلات عدیده اجتماعی رو برای این مردم به وجود آوردن. بهاییت هم با استفاده از همون شیوه قدیمی استعمار اومده بود که تو روستاها سعی بکنه مردم رو به اصطلاح از اون عقاید برگردونه.
خب بعد از اینکه این تبلیغات شروع شد، حالا اولا اینکه این تو روستای شما منحصر بود یا مثلا روستای اطراف و منطقه هم بود یا نبود، و بعد اینکه حالا بعد از اینکه این تبلیغات به آید شد، مثلا علما از جای مختلف، خود علمای محلی یا شهرهای اطراف اومدن برای دفع این تبلیغات و اینکه مثلا بگن حرفا یا درست نیست یا پاسخ بدن به این تبلیغات اینها یا نه.
به دلیل احراز پست‌های کلیدی سیاسی و اقتصادی زمان حاکمیت طاغوت به دست عوامل بهائیت، حالا چه تسهیل شده یا غیر تسهیل شده، اینا بیشتر علمایی رو که به اصطلاح سعی میکردن در این رابطه قدم بردارن از طریق ساواک تو این اواخر دستگیر میکردن یا براشون کاشکنی به وجود میآوردن که خب دستشون بسته میشد نمیتونستن بنده خدا. تنها کاری که کردن اینا فتوای شرعی دادن از علمای اعلام و حجت اسلام که سرهم الله امثال مجمعین، اینا فتوای شرعی گرفتن که معاشرت و معالست و مجالست با اینا حرام شرعی هست و اینا نجسن به جهت اینکه مرتد هستن و تقریبا مردم رو به این شکل واکسینه کردن.
نزدیک اونا نرن
تحت تاثیر اونا واقع نشن. طبیعتا خب چون اون موقع مردم به این شکل به اصطلاح به کنه احکام اسلامی پی نبرده بودن، حکم به ظاهر می کردن، خب طبیعتا باید به اصطلاح برنامه هاش روزمره تر بود تا مسلمان ها.
حالا در مورد این به روز بودنش سوال دارم خدمت رو خواهم پرسید، اما اینکه اون زمان که تبلیغ مثلا تو روستای شما بود، روستای همجوار و اون مناطق همین حالات تبلیغی وجود داشت یا نه؟
بله، اینا یه منطقه رو انتخاب میکردن، بعد پرسجو میکردن که تو این روستا چه کسایی بیشتر درد دین دارن. همیشه سراغ اون افرادی می‌رفتن که متدین‌تر و عامل به احکام‌تر بودن.
یعنی اون قله رو هدف می‌گرفتن که بقیه هم بیان سراغ.
خب طبیعیه که تو روستای ما یه روحانی نمایی بود که ایشون از قم فارغ التحصیل شده بودن، اون موقع مؤمن بودن، آمده بودن تو روستا، اهل همون جا هم بودن. تقریبا یک ماه طول کشیده بود که اینا تونسته بودن اون آخوند به اصطلاح روحانی نما رو بهایش کنن. وقتی که ایشون بهایی شدن دیگه برای افراد کم سواد و زیر مجموعه این فرد دیگه مشکلی نبود، اینا همشون خودشون می اومدن اصلا.
جالبه، پس مدن تو یک روستایی که افراد متدین‌تر بودن تو اون روستا اومدن اون طلبه و روحانی روستا رو به اصطلاح با خودشون همراه کردن. خب طبعاً مردم هم دنبال سر اون بودن دیگه، همینطور بوده.
بله، الان اگر همشهری‌های من تو منطقه مراغه و عجبشیر و اون منطقه ها صدای بنده رو بشنون حتما میدونن که بنده عرضم مقصودم چه کسی هست. اگر نیاز هست میتونم اسمش هم ببرم که اسم اون روحانی چه کسی بوده و الان قبرش هم تو همون روستای خودمون هست اونجا. ایشون وقتی باهایی شد
این تا آخر با این
بله تا آخر بود.
بله،
همون اتفاقا از تبریز گرداننده های زعمای اصلی جامعه باهایت اون روز آذربایجان اومدن و به ایشون سفارش کردن حتما با همون کسوت روحانیت و مجالس و به اصطلاح موقعیت های خاص باهایت شرکت بکنن که سبب بشه که مسلمونا متوجه بشن که افراد روحانی هم از این امر اقبال کردن، تنها اینا نیستن. این سبب شد که باهایت به اصطلاح تو تبلیغش یه مقدار به اصطلاح بهتر موفق در بشه. بله،
خب بعد یه نکته دیگه این که الان که شما هستید، حالا تو همین دوران ما، تو همین سالها هنوز هستن بهایی اون اطراف که باشن یا تبلیغاتی داشته باشن، یا مثلا روستایی که بهایی باشن، آدمایی که دارن بهاییت تبلیغ میکنن، الان هم وجود دارن یا نه؟
بله، الان تو همون روستای همجوار روستای ما یکی دو خانواده هستن. متاسفانه اون میخوام بگم که اساسیت گذشته مردم نسبت به این امر از بین رفته و مردم نسبت به این قضیه یک کمی بی‌تفاوت شدن. من بیشتر به اصطلاح دغدغه خاطرم این است که اون حساسیت لازمه رو که یک مسلمان در مواجهه با یه فرد مرتد بایستی در خودش داشته باشه، این به وجود بیاد. و اگر بتونیم تو جامعه این مسئله رو به وجود بیاریم، خیلی کار به اصطلاح پسندیده ای هست که مردم در رفت و آمد، معاشرت، نشست و برخاست، در همسایگی یه مقدار رعایت اون اصول شرعی رو حتما با اینا داشته باشن. تو اینا تمامی رفتاراشون کلیشه‌ای از بالا حساب شده، اینا رفتار از خودشون بروز میدن و یه مسلمون من میترسم که تحت تأثیر این رفتار کلیشه‌ای قرار بگیره، به تبع اینکه خیال کنه این رفتار واقعی هست. خب، قرار که اینطور نیست.
بسیار خب، دو تا دیگه سوال بپرسم.
بله بفرمایید.
شاید خیلی فرصت برنامه‌امروز یازده نده. یکی این که یه نکته اشاره فرمودید که احساس می‌کردن که مثلا احکام دین مثلا زمانی که در دوران طاغوت از بهایت تبلیغ می‌شد احساس می‌کردن که مثلا احکام بهایت بروزتر از احکام مثلا اسلامی. بعد اشاره کردید که چون اسلام به اندازه‌ای که امروز معرفی شده شیعه به اندازه‌ای که امروز معرفی شده اون زمان معرفی نشده. ذهنتون هست از اتاری سنتون نسبتاً زیاد هست باید اون دوران رو بیاد داشته باشید. یادتون هست رو چه محورهایی رو تبلیغ اون زمان تکیه میکردن که برای شما جالب بود و جذاب بود و فکر میکردین مثلا اینها تو اسلام یا شیعه وجود نداره؟ یعنی چه چیزهایی بیشتر شما رو به این قضیه راغب میکرد که مثلا بهایت بروزتره؟
البته چون بنده بهایی زاده بودم بسیاری از مطالب رو سربسته همینجوری ما به اصطلاح قبول کرده بودیم. اون تا بعدها که یه مقدار به اصطلاح با مظاهر تمدن غرب و حاکمیت زمان طاغوت آشنا شدیم در متن و بطن این قضایا قرار گرفتیم، تساوی حقوق زن و مرد یه مسئله بود که بیشتر اینا تبلیغ میکردن روی این قضیه، یا صلح اکبر که دائما اینا دعوی میکنن که ما طالب صلحیم در حالی که خودشون شیوه حکومتی دارن برخلاف تبلیغات ظاهریشون برای تشکیل حکومت آینده بهایی خودشون حتی مسائل قضایی و مسائل حکومتی و احکام تشکیلاتی خاص خودشون رو دارن که الان دارن اینو نشون نمیدن. اینطوری میخوام بگم که ما اصلا دایه حکومت تو دنیا رو نداریم، در حالی که اینا معتقد به مرزبندی جغرافیایی کشوران نیستن و معتقدن یه روزی که به اصطلاح در دنیا احکام بهائی جاری بشه طبیعتا همه این مرزبندی ها از بین میره و همه ارتش ها منحل میشه، ما طالب صلحیم و همه افراد رو دوست داریم و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم از هیچ کس نفرت خودمون رو بروز بدیم. در حالی که من میخوام به یک نکته اگر اجازه بدید اشاره بکنم، بنده بعد از آنی که الحمدلله تعالی به حاضر نمه به فوز ایمان نائل شدم و با مطالعات عمیق که بعدها به عرضتون خواهد رسید بازگشتم، اینا بنده رو برخلافش همه شونات اجتماعی شناخته شده همه عالم سلب نسبت کردن، یعنی کل خانوادمو وادار کردن که با بنده قطع سلام و مراوده رو داشته باشن و
این طرد کلی کردن،
طرد روحانی و سلب نسبت که بدترین نوع طرد یک فرد از اجتماع میتونه باشه. برخلاف اون تبلیغاتشون که ما همه دنیا رو دوست داریم در حق همه مردم دعا میکنیم، در حق حقیر که همچین مشکلی رو به وجود آوردن که حتی مادرم رو وادار کردن که به اصطلاح پیش من زندگی نکنه، یا وقتی که از دنیا رفت بنده رو اصلا اجازه ندادن تو مراسمش شرکت بکنم. ولی طبیعتا اون تساوی حقوق زن و مرد که متاسفانه در گذشته نه خیلی چندان دور داشتن تو ایران هم متاسفانه به دست بعضی از عوامل این مسئله پیاده می شد که کنوانسیون حقوق زنان رو میخواستن پیاده بکنن، در واقع نشأت گرفته از همون طرز تفکر بهائیت بود و دوست داشتن همه مردم. خب طبیعی بود ما اون موقع ها نمیتونستیم پی به واقعیت ها ببریم، علی الظاهر این احکام رو به ما یاد میدادن و ما هم میدیدیم که خب فرق مؤمن و غیر مؤمن تو این قضیه نیست، ولی تو اسلام مؤمن با فضیلت تر هست. خب طبیعی این وقتی مقایسه می کردیم یه مقدار برامون خوشایند تر بود.
بسیار خوب. یه نکته دیگه این که اشاره فرمودید، حالا باز این مقداری از زندگی شخصیتون بدونیم قبل از اون که شیعه بشید، انشاءالله تو برنامه بعد بیشتر با این قضیه صحبت خواهیم کرد، همین که کیفیت این که شما شیعه شدید یا مطالعاتی که داشتید یا زمینه‌هایی که داشتید و اون آثاری که برای شما داشته، از جمله این مسئله طرد که گاهی تو برنامه دیگه هم اشاره شده و دوستان شنونده تا حدودی احتمالاً اطلاع داشته باشن. حالا خب پس پدر مادر شما بهایی بودند؟
بله.
یعنی بهایی شدن یا اونا بهایی شدن؟ بله. پس شیعه بودن و اونا بهایی بله. شدن و شما به تبع بهایی زاده بودید.
بله.
همینطوره؟
بله.
بعد تا آخر عمر پدرتون و مادرتون هیچ کدوم برنگشتن؟
نه. اینا دیگه برنگشتن، تحت تعلیمات خاص اون موقع واقع شدن، تا آخر هم دیگه همین تو همون دین از دنیا رفتن. خانواده ما را اگه بررسی بفرمایید شما اسامی به اصطلاح برادرها و خواهرای ما رو اگه بخواید بررسی کنید کاملا مشروط است که ما از کجا باهایی شدیم. اگر لازم است عرض کنم اگه
فکر میکنید برای شنوندگان شاید برای شنوندگان ما جالب باشه،
اسم خواهر بزرگ بنده زهرا هست، کوچکترش اسمش فاطمه هست، اسم برادر بزرگترم محمد علی هست. یه دفعه که باهایی شدن اومدن اسم بهاءالدین رو گذاشتن. شما حساب کنید
تا اون زمانی که اون برادر خواهرت متولد شدن
اینا مسلمان بودن، بسیار هم عامل به احکام بوده. بابام یه نیم صدایی هم داشت، گاه گداری ذکر مصاحب اهل بیت رو انجام میداد. عرض کردم تو خونه هم اینو به اصطلاح آورده بود، یاد ما هم میداد که به اصطلاح ما. حتی وقتی باهایی هم شده بود من کاملا متوجه بودم که اون علاقه اولیه شرعی درش نمورده. بسیاری از این باهایی ها به این شکلن، باهایی های دوره اول هنوز اون علاقه اولیه خاص شیعه بودن خودشونو با خودشون دارن، هنوز هم نمورده الحمدلله. و من به این معتقدم که روزی اگر ما احساس مسئولیت در قبال این افراد داشته باشیم، با هم فکری هم، با اعمال و رفتار کارشناسانه و منطقی، با تبلیغ خاص، میشه دست به دست هم داد و اینا رو از اون لجه زلالت نجاتشون داد. و هیچ کاری به نظر من هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که حضرت پیغمبر فرمود یا علی اگر یک نفر به دست تو مؤمن بشه برگرده از اون اعتقاد باطل خودش، به اندازه کل کائنات خورشید بهش میتابه ارزشش بیشتر است.
بسیار خوب. بعد یادتون نیست از پدرتون، حالا کی از دنیا رفتن پدرتون، چه سالی؟
در سال 1349.
مادرم
78.
78. بسیار خوب. یادتون هست حالا تون اواخر عمرشون مثلا گاهی احساس ندامت کرده باشن یا احساس تأسف و تأثر کرده باشن یا
چیزی؟ از کردم بابام همیشه به اصطلاح تو مراسم عزاداری سالار شهیدان حضرت سید و شهدا لباس جامعه سیاه می پوشیدن و همواره غمگین محزون می شدن.
حتی زمانی که بهایی شده بودن؟
حتی موقعی که بهایی بودن.
جالبه این.
بعد نگو من وقتی که کوچک بودم مریض می شم و رو به موت می شم. بابام بله خود بنده. بابام و مامانم، مادرم بنده خدای خانم سیدهی بوده تو روستای ما، برن میرن از ایشون یه پیر پارچه پیرهنی ازشون میگیرن میارن بدوزن به بنده میپوشونن که به اصطلاح من نظر کرده اون خانم باشم. و
وقتی که بهایی بودن
بله وقتی هم که بهایی بوده سیده بوده خانمی بوده، تنها فرد سیدهی بوده که تو روستای ما بوده و الان دختراش تو همون روستا هستن.
اونم بهایی شده بوده؟
نه خیر است،
اون شیعه مونده بوده.
بله ایشون سید خانم بودن، بسیار بسیار هم خانم با کمالاتی بودن.
یعنی این خانم تنها تو روستا بهایی نشدن؟
نه تنها که نه، ولی ایشون هم جزو افرادی بوده که بهایی نشدن. خیلی های دیگه بهایی نشدن، ساختن با همون نداری و فقرشون، ولی اعتقادشون خیلی هم بودن که بچه‌هاشون از گشنگی از دنیا رفت ولی بازم حاضر به قبول این ذلت نشد. بنده منظور از زمین است که بابام تا آخر عمرش همیشه نادم بود. مادرم هم وقتی که اون اواخر در سال 76 و 75 و اینا یه مقدار سکته مغزی کرده بود، اون حواسش رو از دست داده بود، دیگه کاملا برگشته بود به اون زمانی که مسلمون بود. وقتی قسم میخورد، قسم حضرت عباس رو میخورد، تو ماه محرم عزاداری میکرد، به اصطلاح برخلاف شونات بهایی رفتار میکرد که اینا سعی میکردن پنهون کاری بکنن، چون تشکیلات بهایی خیلی بدش میومد یه پر باز گذشتش رو به یاد بیاره و اون باورها رو. تصورش این بود که حتی یاد اون باورها میتونه خطرناک باشه، میتونه مشکل بیاره برای جامعه بهایی.
یعنی یه عده دیگر رو
بله اصلا برگردون خود به خود باعث تزلزل اعتقاد بهاییت بشه.
من اینجوری استفاده میکنم از صحبت های از اتالی و همینطور با سایر مهمانان که بودیم، مهمانانی که الان تو برنامه بودن، یعنی اونا به شدت پرهیز دارن از این که کسی که بهایی شد با مباحث دیگه، با آدم های دیگه، با تفکرات دیگه روبرو بشه که مبادا مثلا دوباره به شک بیفته و از این مسیر برگرده. دارن همینطوره؟
بله. پرونده صیانتی من در تشکیلات جامعه بهائیت ایران بسیار قطور هست، فکر میکنم قطورتر از تمامی افراد بازگشت از بهائیت هست و بیشترش این مطلب هست که این سعی میکنه پلی ما بین بهائیت و جامعه اسلامی باشه.
یعنی با اونها هم در ارتباط باشه.
اصلا تبیین میکنه، تبیین آیات قرآنی، احادیث رو میاره تو بطن و متن مطالب و مسائل بهائیت.
حالا در مورد این پروندهتون انشالله برنامه بعد مفصل‌تر صحبت میکنیم، حالا کارهایی که کردید یا واکنش‌هایی که داشتن. یه سوال دیگه خدمتتون که اون زمانی که تبلیغات بهائیت حالا هم قبل از انقلاب شروع شده و متمرکز شده جاهای فقیرتر، تو شهرهای بزرگتر هم این کار می‌شده یا نه، یا صرفا بیشتر رفتن سراغ جاهای کم جمعیت و اونایی که کمتر مثلا سواد و اطلاعات مثلا مذهبی داشتن؟ چیزی ذهنتون هست، اطلاعاتی دارید؟ مثلا بیان تو خود شهرهای بزرگ مثلا مثل ارومیه نمیدونم.
البته بله، به موازات انجام تبلیغات تو روستاها تو شهرها به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر بود.
ظاهرا دوستان اشاره میکنن فرصت برنامه امروز ما تمام هست. خیلی هم سعی کردیم سوالا رو کوتاه و فجوره داشته باشیم ولی ظاهرا به جا نرسیدیم. سعی میکنیم که برنامه دیگه هم باز خدمت شما باشیم، میشه که دعوت ما رو قبول کنید ان شاء الله و بتونیم بیشتر در این خصوص صحبت کنیم، گفتگو کنیم، مباحثی که لازم هست ان شاء الله به عرض شنوندگان برسه. بسیار متشکرم از دوست عالی و همینطور از شنوندگان محترم که تا این لحظه با برنامه خودشون همراه بودن. شنوندگان محترم اگه خواستن نظراتشون رو به ما منتقل کنن که حتما این کارو خواهند کرد، با شماره 29-10-551 و 29-10-552 شماره روابطوی رادیو معارف با کد 0251 انشالله در ارتباط خواهند بود، نظراتون منتقل خواهند کرد و ما استفاده میکنیم در برنامه بعدی. ابتدایی صحبت هم اشاره کردم که ظاهرا برنامه گذشته قبیله تزویر قرار بود آخرین برنامه مجموعه قبیله تزویر باشه، ولی خب باز چون توفیق نصیب شد و خدمت های قادری رسیدیم، گفتیم که انشالله چند برنامه دیگه هم گفتگو با ایشون داشته باشیم و بتونیم اون مباحثی که از لحاظ تئوری و تاریخی مطرح کردیم بخشش رو هم در عمل از کسی بشنویم که خودش سابقه طولانی داشته و بعدها شیعه شده. انشالله که شنوندگان عزیز استفاده کرده باشن و تا برنامه بعد که باز هم در خدمت جناب آقای قادری خواهیم بود همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي الله لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله لا اله الا الله محمد رسول